بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مروی، جلسه 16.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و بالقاسم مصطفی محمد
صلی الله علی محمد
و علی آل بیت طیبین الطاهرین صلوات فرغان نور الجاهلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فالصحیح عندنا عدم الجواز في التسمية والجمع المفرد، والدليل ان التسمية والجمع بإنهما موضوعين لإفادة التعدد، الا ان ذلك من جهد بدء الهيئة في قبال بدء المادة، وهي أي المادة نفس لبس المفرد الذي طرأت عليه التسمية والجمع. بحث در این بود که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است یا جایز نمی باشد. مرحوم مظفر فرمودن استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست مطلق. بعد وارد شدن در نقل یک قول و رد این قول، فرمودن کسانی که قائل شدن که استعمال لفظ در اکثر از معنا در مفرد جایز نیست ولی در تثنیه و جمع جایز است، حقیقتا قولشون باطل است. امروز میخوان دلیل بیارن بر رد این قول. خلاصه استدلال آقایان این بود که تثنیه و جمع در حکم تکرار مفرد می باشند و به عبارت دیگه تثنیه و جمع مفید تعدد مفرد است. چطور وقتی که مفرد متعدد باشد بگید عینون و عینون می توانید دو معنای مستقل را اراده کنید؟ از تثنیه هم که در حکم تعدد مفرد است می شود از او دو معنای مستقل اراده نمود. این خلاصه استدلال آقایان بود. مرحوم مظفر می فرمایند که این دلیل آقایان یک مغالطه است و این دلیل رو ما قبول نداریم، باطل است. بیان بطلان مطلب این است که می فرمایند اون حرفی رو که شما اول گفتید ما به عنوان کلی قبول داریم. شما می فرمایید تثنیه و جمع مفید تعددند، این رو قبول داریم. تثنیه و جمع مفید کثرتن، از یکی بیشتر، این رو قبول دارم. یا به عبارت علمی تر ما میگوییم هیئت تثنیه وضع شده است برای افاده تعدد. تا اینجا با شما همراه، ولی سوال این است تثنیه وضع شده است برای تعدد و تکرار چه چیز؟ می‌فرمایند علمای ادب تصریح می‌کنند، محققینشون حق هم همین است، تثنیه وضع شده است برای تعدد معنایی که از ماده و مفرد قصد می شود. تثنیه وضع شده است که شما هر معنایی رو که از لفظ مفرد و از ماده اراده کردید با تثنیه همون معنا را تکرار میکنید. مثلا اگر از کلمه عین شما اراده کردید چشمه را، بعد تثنیه میبندید، یعنی این چشمه تکرار میشه، یعنی میشه دو تا چشمه. اگر از کلمه عین شما اراده کردید یا به عبارت دیگه کلمه عین رو استعمال کردید در ذهب یعنی طلا، تثنیهش میشه دو فرد از این معنا. پس تثنیه وضع شده است برای تعدد در معنایی که اراده شده است از مفرد. خب بنابراین اگر از مفرد شما توانستید دو معنای مستقل را در یک استعمال اراده کنید، در تثنیه هم جایز است که اون دو معنا رو تثنیه بدنید. اگر در مفرد توانستید به یک استعمال اراده کنید دو معنای مستقل رو، بعد همون دو معنا رو تثنیه می‌بندیم. اگر در مفرد و ماده نتوانستید، در باب تثنیه هم ممکن نیست دو معنای مستقل رو اراده کنید، چون تثنیه وضع شده برای تکرار معنایی که از مفرد اراده کرده اید. هر معنایی رو از مفرد اراده کردید همون معنا رو دوتاش میکنید، میگید دوتا همه. خب شما از مفرد ما ثابت کردیم نمیتوانید دو معنای مستقل رو اراده کنید، چون نمیتونید دو معنای مستقل رو اراده کنید، دیگه تثنیه هم نمیتوانید دو معنای مستقل رو تکرار کنید. این خلاصه استدلالی که ایشون برای محالیت در اینجا ذکر میفرمند.
در خب در خلیه ایسا آیه 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 در خلیه ایسا آیه
ببینید تسمیه داله و دو معنا هست، یعنی تعدد رو میفهمونه. ما توضیح داریم تعدد در چی؟ تعدد چه چیز رو؟ تعدد معنایی رو که شما از مفرد اراده کرده اید. شما هر معنایی رو که بتونید از مفرد اراده کنید، یا به عبارت دیگه مفرد رو در هر معنایی بتونید به کار ببرید استعمالش بکنید، تسمیه یعنی تعدد همون فرد از معنا، یعنی اون یک فرد تبدیل میشه به دو فرد، یک فرد تبدیل میشود به دو فرد. شما از مفرد میتونید دو تا معنای مستقل اراده کنید. اگر توانستید از مفرد دو تا معنای مستقل اراده کنید، بعد همون دو تا معنا رو تکرارش میکنید، یعنی که میشه چهار تا، و بعد اینان میشود دو تا عین باشره دو تا عین نابعه مثلا. ولی چون در مفرد ما ثابت کردیم استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنا محال است، مستلزم اجتماع لحاظین در یک ملحوظ میشود، پس تسمیه هم تکرار معنای مفرد است، یعنی تکرار همون معنایی رو که شما از مفرد اراده کردید. به چه دلیل تسمیه اینه؟ به دلیل تصریح علمای عدد. علمای عدد تصریح میکنن به این که تسمیه معناش یعنی تکرار افراد معنای مفرد. بله؟ خب حالا اجازه بدید دقت بفرمایید. میفرمایند فقط به یک شکل ما میتوانیم، به یک جور میتوانیم ما لفظ تسمیه رو در بیشتر از دو معنا استعمال، نظیر باب مفرد که ما قبلا گفتیم لفظ مشترک رو به یک توجیه میتوانیم در معانی مختلف به کار ببریم، و اون توجیه این بود که در باب مفرد گفتیم لفظ مشترک را در مجموع المعانی به کار می‌برد. لفظ مشترک را در مجموع المعانی به کار می‌برد. اینجا هم نظیر اون توجیه رو انجام می‌دیم. به این شکل لفظ عین را که مفرده اول به کار میبریم در یک معنای مجازی، میگیم مرادمون از لفظ این المسمى به هذا اللفظ، میگیم مرادمون از لفظ این المسمى به هذا اللفظ، یعنی هرچی اسمش عین است. المسمى به هذا اللفظ، اون چه که نامیده می شود به این اسم. بعد این لفظ عین را با این معنای مجازی تسمیه می بندیم، بعد می گیم عینان. معنای عینان می شود العینان من المسمى. دو عین از مسمای این لفظ. در این صورت اشکال ندارد شما از یک عین اراده کنید عین نابعه رو، از یک عین اراده کنید عین جاریه رو. ولی دقت کنید شما در مفرد یک کاری کرده اید که این استعمال درسته، یعنی مفرد رو توجیه کرده اید. برای لفظ مفرد یک معنای جدیدی درست کردید که حالا در تسمیه استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکالی پیدا نمی‌کند. پس مفرد رو توجیه کرده ایم و چون مفرد معناش توجیه شده، استعمال تسمیه در این دو معنا اشکالی پیدا می‌کنه، مثل اعلام شخصیه، مثل اسمها. دو تا زید رو به تعبیر آقا که با یکدیگر هیچ ارتباطی ندارن، هر دو جزئی هستن، تسمیه می‌بندیم. با این که دو فرد از یک معنا نیست، بلکه دو فرد مستقل است، ولی تسمیهش می‌بندیم. به چه توجیه؟ به همین شکل. اول مفرد رو توجیه می‌کنیم، میگید زید یعنی المسما به زید، بعد تسمیه می‌بندیم، میگید زیدان یعنی المسمیان به زید، یعنی دو معنای مستقل، دو فرد مستقل که نامیده می‌شوند به زید. پس بنابراین نتیجه‌ای که ما تا اینجا گرفتیم این است که استعمال لفظ تسمیه و جمع مثل مفرد در معنای در اکثر از یک معنا صحیح نمی باشد و محال است، مگر این که مفرد این تسمیه را توجیه کنیم. اگر در مفرد دست به توجیه زدیم، می توانیم دو معنا را ازش اراده بکنیم. ولی باز هم دقت کنید، استعمال لفظ در اکثر از معنا نمی شود، استعمال لفظ است در یک معنا، چون اون معنا مسمى باشد، المسمى به هذا اللفظ. شما این لفظ رو، لفظ تسمیه رو استعمال کرده اید در یک معنا، که این معنا دو فرق ها را عبارت بخونیم بعد بخواست. و صحیح و اندنا عدم الجواز فی تسمیت و جمع کل مفرد، صحیح در نزد ما این است که جایز نیست در تسمیه و جمع هم مثل مفرد. و دلیل ان تسمیت و جمع، دلیل ما این است که تسمیه و جمع اگرچه وضع شده اند برای افاده تعدد، این تمام مطلبی است که آقایون بهش استشهاد میکنن، صاحب معالم هم حرفشون همینه، بقیه هم که حرفو میزنن نکته اصلیشون همینه، میگن تسمیه و جمع وضع شده برای تعدد، تعدد یعنی دو شیء مستقل. خب اشکال این داره، ما از تسمیه دو معنای مستقل رو اراده کنیم، چون اصلا معناش یعنی تعدد. میفرمایند ما این رو قبول داریم، ولی تعدد در چه چیز؟ تعدد در اون معنایی که از مفرد اراده شود. میفرمایند دلیل این است که تسمیه و جمع اگرچه وضع شدن برای افاده تعدد، الا ان ذلک، الا این که این تعدد از جهت وضع هیئت است در مقابل وضع ماده. ما ماده و هیئت رو قبلا توضیح دادیم، به اون مصدر، به اون لفظ مفرد ما در اینجا میگیم ماده، و به اون هیئت، صیغه تسمیه، به صیغه تسمیه میگیم هیئت. میفرمایند الا این که این تعدد از جهت وضع هیئت است در مقابل وضع ماده. ماده چیه؟ و اون ماده خود لفظ مفردی است که عارض شده بر اون تسمیه و جمع. فاذا قیل عینان مثلا، وقتی که گفته میشود عینان مثلا، فإن أريد من المادة خصوص الباصرة، شما از اون ماده هر معنایی رو که اراده کنید، تسمیه یعنی دو تا از اون معنا. پس اگر اراده شد از ماده خصوص عین باصره، اگر از عینون که مفرده خواستید تسمیه ببندید، مرادتون چشم بود، فتعدد یکون فیها، تعدد میباشد در همین ماده، یعنی فردان منها، یعنی دو فرد از این باصره. و ان اريد منها خصوص النابعه، اگر شما از اون ماده اراده کردید خصوص چشمه را مثلا، فتعدد یکون بالقیاس الیها، تعدد یعنی دو فرد از این معنا. فلو اريد الباصره و النابعه، اگر شما بخواید از عینان اراده کنید باصره و نابعه را با هم، اول باید لفظ مفرد رو در این دو معنا به کار ببرید. خب اگر لفظ مفرد رو در این دو معنا توانستید به کار ببرید، در واقع تسمیه میتونید هر دو معنا رو مستقلا اراده کنید، ولی ما گفتیم لفظ مفرد رو در دو معنا نمیتونیم به کار ببریم. پس اگر اراده شد باصره و نابعه،
پس لابد است این که اراده شود تعدد از هر یک از این دو، یعنی فردی از باصره و فردی از نابه، لکن نو مستلزمون، لکن این نحو اراده مستلزم استعمال ماده است در اکثر از یک معنا. لقد عرفت استحالته، شما شناختید که استعمال لفظ مفرد در بیشتر از یک معنا محال است. و اما ان تسمیت و جمع فی قوت تکرار الواحد، این که شما باز استدلال میکردید میگفتید تسمیه و جمع در قوت تکرار مفرده، معناش اینه، و معناها انها، معناش این است که این تسمیه و جمع دلالت میکنند بر تکرار افراد معنایی که اراده شده از ماده. اینجا دقت بفرمایید، این یک خط رو میفرمایند تسمیه و جمع دال بر تکرار است، ولی تکرار افراد معنایی که از ماده اراده شده. شما از ماده این باصره رو اراده کردید، مثلا تسمیه دلالت میکند بر تکرار این معنای ماده، بر تکرار افراد این معنا، یعنی تسمیه دلالت میکند بر دو فرد از این باصره. لا تکرار نفس المعنى المراد منها، نه تکرار کردن خود معنایی که اراده شده از اون مفرد. معنای مفرد تکرار نمیشه، افراد معنا تکرار میشه. اگر معنای مفرد تکرار بشه، خب این چند تا معنا داره، این باصره، این نابه. اگر معنای مفرد تکرار بشه، یعنی این باصره و این نابه، معنای مفرد تکرار نمیشه، افراد یک معنا تکرار میشن. تعدد در معنا نیست، بلکه تعدد در فرد از معنا میباشد، نه این که تکرار خود معنایی که اراده شده است از اون ماده. فلو اورید من استعمال تسمیت اول جمع فردان او افراد من طبیعته، پس اگر اراده شد، اگر خواستید شما از تسمیه و جمع دو فرد یا سه فرد رو اراده کنید، به یک شکل ممکنه، اونم دست به توجیه بزنید در ماده و در مفرد. پس اگر اراده شد از استعمال تسمیه یا جمع دو فرد، او فردان غلطه، او افرادون، یک الف کم داره، او بله دو تا، او افراد من طبیعتین او تبایع متعدده، اگر شما خواستید به کار ببرید تسمیه و جمع را در دو فرد یا سه فرد از دو تا طبیعت یا چند تا طبیعت، لا یمکن ذلک ابدا، این کار ممکن نیست، به خاطر اینکه همون محالیت در اینجا لازم میاد، الا ان یراد من الماده المسمى بهذا اللفظ، مگر اینکه توجیه کنید بگید مراد از مفرد المسمى بهذا اللفظ است على نحو المجاز، همونطوری که قبلا میگفتیم میتونی این رو در مجموع المعانی استعمال کنی، اینجا هم میتونیم این رو در المسمى بهذا اللفظ استعمال کنیم و تصنیف بندیم. و تستعمل الماده به معنا واحد، ماده در یک معنا استعمال شده که اون معنای مسمى بهذا اللفظ است، و این کان مجاز است، اگر چه این استعمال مجازی است، استعمال لفظ است در غیر موضوع له، لفظ این که وضع نشده برای المسمى بهذا اللفظ، ولی ما اینجا مجازا میایم لفظ این رو در این معنا به کار میبندیم، به کار میبریم بعد تسمیه میبندیمش. خب وقتی تسمیه بستیم، دو عین میشود دو عینی که لفظ عین برش دلالت میکند، دو عینی که اسمش عین است، دو چیز از اون چیزهایی که اسمش عین هسته. خب بعد عین باصره هم شامل میشود، عین نابه هم شامل میشود، نظیر علمهای شخصیهی که قابل عارض شدن تعداد و تعدد بر مفاهیم جزئیشون نیستن. علمهای شخصی در معالم هم بهش اشاره شده، علم شخص جزئی هست، جزئی قابل تعدد نیست. شما زید رو چون جزئی حقیقی هست نمیتونید تسمیه ببندید، بگید دو تا فرد از این زید، خب این زید خودش یک فرد بیشتر نیست، دو تا فرد از این زید یعنی چی؟ معنا نداره. پس چطور شما علمهای شخصی رو تسمیه میبندید، جمع میبندید به تعبیر مسمى، میگید زید یعنی هر کسی که نامیده میشود به زید، یه کلی میگید، میگید زید معناش جزئی نیست، یعنی هر کسی که اسمش زیده، بعد وقت میگید زیدان، زیدان یعنی دو فرد از کسانی که اسمشون زید هستش. پس نظیر علمهای شخصی که قابل عارض شدن تعدد و تعداد و شماره بر مفاهیم جزئیشون نیستن، مفهوم جزئی قابل شماره نیستش، بگیم این جزئی دارای دو فرد است دیگه، جزئی که فرد نداره الا به تعبیر مسمى، مگر اینکه به تعبیر مسمى ببریم. فاذا قیل محمدان، اگر گفته شود محمدان، فمعناه فردان من المسمى بلفظ محمد، معناش اینه دو فرد از کسانی که نامیده میشوند به لفظ محمد. پس تعملت الماده، پس استعمال شده ماده که این ماده لفظ محمد باشد در مفهوم مسما مجازن. ماده رو در مسما به کار بردیم بعد تسمیه بستیم. اینجا هم ماده رو در مسما به کار میبریم بعد تسمیه میبندیم. الحقیقت و شرعیه لفظ کلیش دارای افراد خب دیگه اگر اینجا گفتیم میگیم اشتباه دیگه اشتباه. پس شما لفظ عبر قدرت رو یک بارم که در شوروی به کار میبرید بار دوم که در امریکا به کار میبرید اشتباه هست، نمیخواد اصلا یک استعمال باشه. شما یه حرف اونجا بزنید لفظ عبر قدرت رو هم نسبت به شوروی به کار ببرید، هم نسبت به امریکا به کار ببرید، هم نسبت به چین به کار ببرید، در سه تا استعمال غلطه. چون یکی عبر قدرت این یکی چیه؟ اگر عبر قدرت رو شما در معنای تفضیل به کار ببرید یعنی بالاترین قدرت، خب دیگه غلطه. چون بالاترین قدرت همیشه یکیه دیگه، برتر یکیه. اون اشکالش در استعمال لفظ در اکثر از معنا نیستش، اشکالش در بکار بردن غلط یک کلمه هستش. اگر مرادتون از عبر قدرت یعنی قدرت های بزرگ، خب بعد یه کلی میشه دارای افرادی است، اشکالی هم پیدا نمیکنه. الحقیقت و شرعیه لا شک فی انا نحن المسلمین نفهم من بعض الالفاظ المخصوصه که الصلاه و الصوم و نحوهما معان خاصه شرعیه و نجزم بان هذه المعانی حادثه لم یکن یعرف اهل اللغه العربیه قبل نیست. بحث چهاردهم از مقدمات کتاب بحث حقیقت شرعیه می باشد. در این بحث مرحوم مظفر سه مطلب را عنوان می فرماید. مطلب اول تیتر بحث و عنوان بحث رو توضیح میدهند، یا به عبارت دیگه محل نزاع رو مشخص میکنند که بحث ما در چیست و در چه چیزی بحث میکنند. مطلب دوم فائده این بحث و نتیجه این بحث رو مشخص می فرماید که بحث لغو نباشه. نکته سوم مدعا و دلیل خودشون رو در این بحث ذکر می فرماید. اما مطلب اول ما در چه چیزی می خواهیم بحث کنیم یا توضیح عنوان بند، باز ایشون مثل همه جا با یک مقدمه عنوان بند رو توضیح می‌فرمایند. مقدمه این است که می‌فرمایند شکی نیست که در شرع مقدس اسلام یک لفظهایی وجود دارد که این لفظها امروز دارای معانی مخصوصی می باشد. مثلا صلات، صوم، حج، جهاد، این الفاظ امروز یک مفهوم مخصوص به خودشون دارند. نماز دلالت میکند بر اون عبادت مخصوص، صوم دلالت میکند بر امساک از طلوع فجر تا مغرب، جهاد دلالت میکند بر مبارزه مستمر با کفار و منافق. یک معانی مخصوصی این الفاظ دارد، این شکل داشت و نیز قبل از بروز دین اسلام یک معانی دیگری داشتند. قبل از دین اسلام در لغت عرب این الفاظ معانی دیگری داشتند. صلات به معنای دعا بود، صوم به معنای حفظ بود، زکات به معنای طهارت بود، حج به معنای قصد بوده، جهاد به معنای کوشش بوده. پس قبل از اسلام اینها یک معانی دیگری داشتند و از اون معانی به معانی جدید نقل داده شدند. از معانی قدیم گرفته شده اند، وضع شده اند در معانی جدید. این شرطی نیست. محل نزاع در اینجاست که این نقل و این وضع جدید در زمان شارع و در زمان پیامبر بوده است آیا این وضع جدید در زمان شخص پیامبر بوده است؟ اگر ثابت کردیم در زمان پیامبر بوده است این وضع و این نقل، بهش میگیم حقیقت شرعیه. یا نه این الفاظ در این معانی جدید در زمان پیامبر مجازن به کار میرفتن و بعد از زمان پیامبر در زمان متدینین و متشرعین حقیقت شدند در این معانی جدید. چه اگر در بعد از زمان پیامبر این وضع وجود گرفته باشد و این نقل، بهش میگیم حقیقت متشرعه، یعنی در زمان شارع حقیقت نشده، در زمان متشرعه حقیقت شده، یعنی بعد زمان شارع در زمان متدینین. پس بنابراین با این مطالب عنوان بحث تا اینجا واضح شد. آیا این الفاظ مخصوص در زمان پیامبر به این معنا نقل داده شدن و حقیقت شدن یا بعد از زمان پیامبر، کدام یکی؟ این قسمت رو بخونید. تا بعد ببینیم نتیجه بحث چیه. الان هم مجازه، الان که ببینیم بدون قرینه در این معانی به کار میره. بله؟ مگر اگر لفظی بدون قرینه در یک معنای همیشه به کار رفت مجاز مشهوره؟ مجاز مشهور چی بود؟ حالا ایسا بیدیم به مجاز مشهور اشاره میکنیم. الحقیقت و شرعیه لا شک فی انا نحن المسلمین، شکی نیست در این که ما مسلمانان میفهمیم از بعضی از الفاظ مخصوصه مثل صلات و صوم و نحو اینها معانی مخصوص شرعی را. شکی نیست که ما از پاره از الفاظ الان یک معانی مخصوص شرعی میفهمیم و نجزم به ان هذه المعانی حادثه، ما یقین داریم که این معانی معانی جدیدی هستن. جدیدن یعنی چه؟ یعنی لم یکن یعرفها اهل لغت العربیه قبل الاسلام. اهل لغت عربیه قبل از اسلام این معانی رو از این الفاظ نمی فهمیدن. جهاد مثلا در این معنا به کار نمی رفت، بلکه در جنگ کلمه حرب به کار می رفت. مثلا عرض کنم نماز به این شکل وجود نداشت اصلا که اونا از کلمه صلات این شکل مخصوص رو بفهمن. صلات در معنای دعا به کار می رفت در اون وقت. و انما نقلت تلک الالفاظ، یقین داریم که همانا نقل داده شده این الفاظ از اون معانی لغویه به این معانی شرعیه. شکی نداریم که این لفظ ها از اون معانی لغویه به این معانی شرعیه نقل داده شدن و امروز در اون معنای حقیقی دیگه بدون قرینه به کار نمی روند. این فرق بین مجاز مشهور و بین منقول اینه. اگر لفظی مجاز مشهور باشه باز در معنای حقیقی هم بدون قرینه به کار می روند، ولیکن اگر لفظی منقول باشه در اون معنای اولی دیگه بدون قرینه به کار نمیره. الان صلات همچنین است، یعنی دیگه کسی صلات رو بدون قرینه در دعا به کار نمیبره، کسی کلمه حج رو بدون قرینه در قصد به کار نمیبره، بلکه حج بدون قرینه در این عمل مخصوص به کار میره. هذا لا شک فی، میفرمان این دو تا مطلب شکی درش نیست. ولیکن الشک وقع عند الباحثین، در نزد کسانی که بحث میکنن شک در این مسئله واقع شده. فی ان هذا النقل، آیا این نقل و این وضع واقع شده در عصر شارع مقدس بنابر وضع تعیینی یا وضع تعیونی؟ فرقی نداره، حالا در زمان شارع ثابت کنیم واقع شده این نقل یا به نحو وضع تعیینی باشد یا به نحو وضع تعیونی، فتثبت الحقیقه الشرعیه، پس ثابت میشه حقیقت شرعیه. او انه وقع فی عصر بعده، یا نه این نقل واقع شده در زمانی بعد از زمان شارع در زبان تابعین متشرع اشاره، یعنی در زبان متدینین این نقل و این وضع واقع شده است. فلا تثبت الحقیقه الشرعیه، پس حقیقت شرعیه ثابت نمی شود، یعنی در زمان شارع مجازن در این معانی به کار می رفته، بلی الحقیقه المتشرعیه، بلکه ثابت می شود حقیقت متشرعیه، یعنی بعد از زمان شارع این الفاظ در این معانی حقیقت شدن، در زمان شارع مجازن این الفاظ در این معانی به کار می رفتن. در فائده من هذا النزاع تظهر في الالفاظ الوارده في كلامش، نتیجه و ثمره این بحث چیست؟ ما بیایم بحث کنیم که این الفاظ در زمان پیامبر حقیقتاً در این معانی به کار می‌رفتند و یا مجازاً، این چه نتیجه‌ای داره؟ چون اگر گفتیم حقیقت شرعیه، یعنی این الفاظ در زمان پیامبر حقیقتاً در این معانی به کار می‌رفته، چون خود شارع وضع کرده. اگر گفتیم حقیقت متشرعیه، یعنی در زمان شارع وضع نبوده، در زمان شارع این الفاظ مجازن در این معانی به کار می‌رفته، حالا چه فرق میکنه؟ بگیم در اون زمان حقیقتاً به کار میرفتن و یا مجازن به کار میرفتن. ثمره این بحث چیه؟ قبل از بیان این ثمره اشاره کنیم به یک نکته بسیار کوتاه. در معانی بیان متول مختصر، در متول مفصل بیان شده، در معالم اشارتاً خونده اید. که اگر لفظی مجاز مشهور داشته باشد و معنای حقیقی و این لفظ بدون قرینه به کار رود، آیا باید لفظ را حمل کنیم بر مجاز مشهور یا لفظ را حمل کنیم بر معنای حقیقی؟ کدام یک؟ بین علما اختلاف است. حداقل دو نظر وجود دارد. بعضی از علما میگویند لفظی که مجاز مشهور دارد و بدون قرینه به کار می رود حملش می کنیم بر معنای حقیقی. ولی بعضی از علما می گویند ما توقف می کنیم، نمی توانیم لفظ رو حمل کنیم بر مجاز مشهور و نمی توانیم لفظ رو حمل کنیم بر معنای حقیقی، توقف می کنیم. این لفظ مجمل می باشد. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، فائده این بحث این است که اگر ما قائل شدیم به حقیقت شرعیه تمام این الفاظی که در روایات پیامبر و قرآن مجید بدون قرینه وارد شده حمل میکنیم بر همین معنای شرعی، چون حقیقت شده در زمان پیامبر در این معنا، حمل میکنیم بر این معنای شرعی. اما اگر قائل شدیم که این الفاظ در زمان پیامبر حقیقت نشدند، بلکه مجاز مشهورند در زمان پیامبر حقیقت نشدند بلکه مجاز مشهورند این الفاظ در این معانی شرعیه، ما در روایات پیامبر مشکل داریم. بنابر یک قول کلمه صلات اگر در روایات پیامبر به کار رفته بود باید حملش کنیم در اون معنای لغوی، در اون معنای حقیقی اصلیش که دعا باشه. و بنابر یک قول باید توقف کنیم، نتوانیم حملش کنیم نه در اون معنای حقیقی اولی نه بر این معنای دومی که مجاز مشهور باشه. فعلیه بحث از حقیقت شرعیه دارای فایده و ثمره می باشه. والفائده من هذا النزاع، فائده این اختلاف ظاهر می شود فی الالفاظ الوارده فی کلام الشارع مجردتا عن القرینه، فائده این نزاع ظاهر می شود در اون لفظ هایی که وارد شده در کلام شارع بدون قرینه. اگر لفظی با قرینه بود خب حمله بر قرینه میشه هیچ چی، الفاظی که در کلام شارع وارد شده بدون قرینه، لفظ صلات، صوم، جهاد، اگر بدون قرینه وارد شده بود، سواء کانت فی القرآن الکریم ام السنه، چه در قرآن باشد یا در روایات پیامبر باشد. اینجا فعل القول الاول یجب حملها علی المعانی الشرعیه، بنابر قول اول که حقیقت شرعیه باشد، واجب است حمل این الفاظ رو بر این معانی شرعیه. بگیم در زمان پیامبر صلات وضع شده در نماز، پس هر چی در لسان پیامبر کلمه صلات به کار رفت بدون قرینه، همون میشود به همین معنای نماز، هیچ شکی هم درش نیست. اما به علت ثانی، بنابر قول دوم، یعنی اگر ما قائل شدیم که این الفاظ در زمان پیامبر حقیقت نشده در این معانی، بلکه مجاز است و مجاز مشهور، خب اینجا میمانیم چی کار کنیم؟ آیا این لفظ رو حمل کنیم یا باید حمل کنیم بر اون معنای لغوی؟ چون اون معنا معنای حقیقی است، بنابر قول کسانی که میگن لفظی که مجاز مشهور داره حمل میشه بر معنای حقیقی، یا باید توقف کنیم بنابر قول کسانی که قائل به توقفن، و بنابر قول دوم که بگیم حقیقت شرعیه نداریم، حمل میشن اون لفظ ها بر معانی لغویه او یتوقف فیها، یا نه توقف میشود در این الفاظ، پس حمل نمیشود بر معانی شرعیه و نه بر معانی لغویه. بناء علی رأی من یذهب، بنابر عقیده کسی که قائل است به توقف، فی ما اذا دار الامر بین المعنى الحقیقی و بین المجاز المشهور، بنابر رأی کسی که قائل به توقف است در اون جایی که دوران امر بین معنای حقیقی و بین مجاز مشهور شده. چرا حالا در این صورت دوم ما یا باید حمل کنیم در اون معانی لغوی یا باید توقف کنیم؟ از من المعلوم، زیرا معلوم است اذا لم تثبت حقیقت الشرع، حقیقت الشرعیه، اگر ثابت نشود حقیقت شرعیه، فهذه المعانی المستحدثه تكون على الاقل مجازا مشهورا في زمانه، پس این معانی جدید حداقل مجاز مشهورن در زمان پیامبر، این معانی جدید مجاز مشهور که هستن، اینو همه قبول دارن. اگر این لفظ در این معانی جدید در زمان پیامبر حقیقت نشده باشه، اونقدر استعمال شده که مجاز مشهور باشد. خب وقتی مجاز مشهور بود، میمانیم که آیا حملش کنیم در اون معنای حقیقی اولی یا حمل کنیم در این معنای مجازی ثانوی. پس لازمش اینه که توقف بکنیم. اینم فایده این مسئله. مدعا و دلیل مرحوم مزفر سیاتی انشاءالله. صلی الله علیه و آله.